برای خودشون حفظ بکنن و به خودشون یادآوری را بکنن که جلسه درس با جلسه کنفرانس و یا بعض سخنرانی ها فرق داره. با این که جلسه درس خودش مستقلا قابل بررسی و نتیجه گیری نیست، برای این که اونهایی که به مسائل درس و بحث و امثال اینها واردن میبینم که یک مستمع به عنوان شرکت کننده در یک کلاس نمیتونه یک قاضی خوب و منصف و درستی نسبت به این درس خاص باشه، ولی متاسفانه گاه پیش میاد بعضی از افراد تصادفاً به این عنوان دیده معصفه عمومی یا مذهبی هست و طبق معمول درش باز بروی همه و قاعدتاً هم باید اینجور باشه، با همه تصوری که در یک جلسه سخنرانی و وقت دینی شرکت میکنن و بعد بلافاصله نظر قاطع میدن در باره طرز تفکر و عقاید و خصوصیات و افکار و نظر و ایدئال و همه خصوصیات فردی حتی گوینده و حتی سلاح و حتی معصد. البته اینا یک اصطلاحیه که نباید ما بر اساس این طرز تفکر و قضاوت کسانی که خوشبختانه در جامعه ما بسیار کمند لااقل در فکر ما و عموم ما در این دو کمین هم میرند تغییری بدیم، ولی در حال اونهایی که منصفانه میخوام قضاوت کنم و معتقدم که قضاوت هر کسی قبل از اینکه شامل این مورد قضاوت باشه و بشه شامل خود قضاوت کننده است، چون قضاوت هر کس جزء تفکر هر کسی و جزءی از شخصیت فرده، اینه که رب خود چنین کسانی باید یادآوری بکنن به خودشان که در یک جلسه امکان برداشت نیست و اگر میبینن بعضی از مسائل حل نشده یا بعضی مسائل اونجوری که توقع میره مطرح نشده، این رو قبل از اینکه گوینده و کلاس رو مسئول بکنن شاید بهتر و منصفانه‌تر این باشه که این دو ناشی از این بدونن که تسلسل و منطقی درس ها در ذهنشون وجود نداره و بنابراین نمیتونن یک شکل کلی از مجموعه این بحث ها و درس ها در ذهنشون داشته باشه. البته تا تینالیم که شنیدن بعضی از افراد این ایرا رو گرفتن که در دست اینیونی که نزدید به مذهب شیعه چرا دست دیده میدن، البته این تذکر زیاد اهمیتی نداره در این که اونهایی که با بینش اسلام و به خصوص با بینش علمی تشیع در اسلام آشنایی دارن میدانن که بیش از هر عملی و بیش از و با ارزشتر از هر کاری در اسلام تفکر و تفکر به این معنا نیست که آدم بیشه داره بیشینه فکر خیالات بفرمایه به قول ناصر دیشا، بلکه معناش اینه که در باره مسائل علمی افکار، عقاید، مذهبها، جریانات زندگی، سرنوشت خودش، جامعهاش، بشریتش در باره اینها بیاندیشه و مسلماً وقتی یک کسی میتونه در باره مسائل بیاندیشه که آگاهی داشته باشه، آگاهی دقیق و علمی تا اندیشش ارزش داشته باشه و بعد اون ارزشی که بهش دادن در اسلام که تفکر ساعت خیر من سبعین سنت عباده یا امثال اینها، این تفکری که از عبادت این اندازه برسره تفکر علمی مجدید مؤثر منتج به نتیجه این که در روایت خیلی زیاد داریم که از امام پرسیدن آیا یک نفر یک ساعت به مرگ چنینده باشه یک ساعت به چنینه بگذرانه، جواب این به امام که بینی یک سیانسیست که یک سیانسیست که این جواب میده ما جز پیشوای مذهبی اینجوری که ما فرق در معابد کردیم میده این یک ساحت به مباحثه علمی بیدرانه. البته هم ما هم نقل چه در جامعه ما اما نقل این حرفا هم نداره عملی که باید ثواب شه چون این روایت است نقل خود ثواب داره. مسئله دیگه اینه که من در همین ضمن مطالعاتی که روی مذهب میکنم به خصوص این احساس دارم که دوست دارم با شما هم در میان بگذارم اینه که به میزانی که من به عنوان یک معلم یا اهل مطالعه درباره مذاهب بزرگ در تاریخ مطالعه دقیق تر می کنم و آشنایی بیشتر پیدا می کنم نسبت به این مذاهب حتی مذاهب غیر الهی و حتی مذهب‌های اخلاقی مادی ارزش اسلام و همچنین شناخت من نسبت به اسلام هر دو بالاتر می‌رود و این بود احساسی که خود به خود به شما دست خواهد داد و دست میده و اگر که به همین کلاس ها اونهایی که به مداردن تعذیب کردن به نسبت دو دست بیاندیشن گرچه همین ما به نتیجه اساسی نرسیدیم باز احساس میکنم که تمام به خصوص مسئله دوم که از این عزیزتره و برخلاف قضاوت عمومه عموم معمولا دوست دارن که وقتی مذهبی به که جزء مذاهب اعتقاد مورد اعتقاد ما نیست بحث میکنیم از همه اول تحقیرش کنیم و آلودش کنیم و کوچک و بیارزش بشماریم تا دلشون خنک بشه از لحاظ دینی در صورتی که از لحاظ علمی این روز خیانت نه تنها به تعقل تفکره بلکه به خود مذهب میده به خود مذهب میده برای اینکه به قول ابن سینا عظمت هر مذهبی بستگی دارد به عظمت اندیشه و اوج احساس کسانی که اون مذهب را در قلب و احساس و عقل خود باور دارد. هر کس مغز و احساس و شناخت ضعیف‌تر و پست‌تر داشته باشه خود به خود مذهبی که معتقده شخصیت‌هایی که در مذهبش می‌شناسه در ذهن او کوچک‌تر و پایین‌تر است چون در حد ظرف احساس و ادراکی هستند. این است که می‌بینید آدم‌هایی که خیلی هم معتقدند و واقعا هم باصفا هستند در این قرضی نتماندن بلکه شیفته و عاشق مثلا حضرت علی هستن یا حضرت فاطمه یا پیغمبر اسلام یا قرآن چون سطح ادراکشون بسیار کوتاهه و دامنه شناختشون در جهان در مظاهر بسیار ضعیفه فضائلشون خوان برای علی یا برای پیغمبر یا برای کتابشون در کنارن اون فضائل باز در حد ارزش و شناخت شعور این قلبه این که مدره علی به اون عظمت و به اون همه شگفتی و اون همه اسرار و اون همه ابعاد شگفت‌انگیز انسانی که داره که هر کس انسان شناخت باشه به قدره آدم باشه در برابر چنین کالایی که آفرینه به تاریخ به انسان داده به این رفت و چار میشه اون وقت این فضائلی که برای کمی عظمتی فضائلی از نوع اونی که مثلا چون در این سنچی به چیزی بوده زره به چیزی بوده میدونم فضائی که خورده چکار کنه میدونم سنچی به زبه مثلا بیشتر از این اینه که نداره گنجایی که درکش بده از چه هم علی عظیم باشه ما باید
ظرف فهم و شعور خودمون رو و سرمایه دانش و سنهای خودمون رو بالا ببریم تا به این مذهب خودمون رو در سطح بالا بشناسیم. ببینیم باید نگاه کردن بیان اینه که برخلاف اونه که تصور میشه و غالبا هم تلقی میشه به من به نصیحت میشه از طرف افرادی که خیلی هم استیزان دارن، هرچه در این مذهبها و مذاهب بزرگ هرچه ما منصفانه تر جهدیستیم و ارزشها و عظمتها و فضائل میره که اینها دارن، چون هر مذهبی و هر مذهبی حقایقی داره و باطلهایی از مذاهب باطل. این مذاهبی که ما مذاهب باطل اعلام میکنیم همون مذاهب هم دارای فضیلتهایی هستن و ارزشهایی دارن و در برابر مثلا من ابعاد دیگه دارم، عناصر دیگه دارم که باطل و نادرسته و اثر جمعیش منفیه. اگر ما همین ارزشهای نسبی و عناصر متعالی موجود در این مکتبها رو بشناسیم، این وقت که در کری اسلام و کمال اسلام در برابر ضعف یا نقص این مذاهب بزرگ برای ما هم روشن میشه و هم پر از ارزش میشه. و اگر اونا رو نشناسید با اسلام در حد خودش ممکن میشه. و در عکس من دارم در مورد زیبا که خیلی میاندیشن از میان شخصیت های فکری و فلسفی جهان، چون هم تو یک نظر شاید بودا گفتن یا نمیشتن نمیدونم، من بودا یک پیغمبر بد میدانم اما یک فیلسوف و یک شاعر بسیار بزرگی. اگر که بزرگی ها و عظمت ها و عمق احساس و اندیشه های بیداره یا مهابیراره یا زردشته یا کنفیسیوس و لاوسی و شهرات امثال اینها رو ما دقیق و درست و منصفانه بفهمیم و بشناسیم و نجدی که در عالم روح و درون و معنویت انسانی این روح قدرت و عظمت و عمق گرفته، وقتی که بفهمیم اون وقتی که یک مرتبه تدائی مثل چهره علی در ذهن هر کسی و اون وقت بدتری های او معلوم میشه که در چه حد و فضیلت های او نسبت به چنین روحی اون وقت ارزش هم داره. والا بدتری حضرت علی بعد اون رقیب هایی که ما میشناسیم و اینجوری هم که ما میشناسیم، ولی این بدتری رو ثابت بکنیم یا اون ارزش زیادی رو ثابت نکردیم. نبا تا اینجا من آمدم به طور خیلی اشاره عرض کنم که مردی از خانواده کاشتریان، خانواده کاشتریان مطبقه در هند به نام شاهزادگان و اشراف و نژادهای برتر، این طبقه ای که طبقه اشراف و اریستوکراسی خاص هندن، همونطور که در یونان نجباب و صاحبان نژادهای تبارهای برتر به حکام و عمرا و پادشاهان ازشون آمدن بیرون، اریستوکراسی طبقه مشابهش رو در هند کشتریان نامید. و گفتم که قالب روحانیان بزرگ و همه جنان گذاران دین جنی و دیدیت و همچنین اکثریت شخصیت های مذهبی مذهب گدا وابسته به طبقه اشراف هستن و شاهزادگان، و بعد بر اساس این تحلیل طبقاتی گفتم چگونه تفکر و روح انسان بزرگ که در طبقه مرتب زندگی میکنه به تیر تیر اکه و تیر تیر به اتیان و اتیان به دیگاری از دنیا و تحضیر زندگی و سرکیستگی قرائز و لذت و گرایش به طرف یک نوع زهد و پارسایی خاص که مذهبی چون که در جاپاری اسلام میگیم بعد از پدید آمدن فئودالیته در دوره ترکان تجیری و غزنوی تصدق روز پیدا کرد چه در امریکای امروز میبینیم که بعد از رشد بورژوازی و پدید آمدن زندگی مرفع از نظر مادی اسیان متفکران و نسل جوان در غرب بوجود آمده و بعد گرایش به طرف یک نوع زهدگرایی غیردینی و یک نوع اگزیستانسیالیسم خاص نفی کننده زندگی مادی در نفی کننده مصرف و برای این مظاهر بزرگ و در سین ایران هم و در سینهای این زمان که ایمانست هم در قبل این زمان همه این متفکران بزرگ و مطلیم گذاران مکتبهای مذهبی بزرگ وابسته به این طبقه است در ایمان ارسطو افلاطون دموکریتی نیچه و سقراط وابسته به طبقه اشراف هستند در ایران نامی مزدک و زردوش وابسته به طبقه اشراف و موبدان و نقان هستند که جلو طبقه اشراف هم و طبقه حاکمه در هند و در چین کنفوسیوس یا اوسو مهاویرا و یودا وابسته به طبقه اشراف و تصفیه این وابستگی طبقاتی از نظر اصل روانشناسی طبقاتی که در چهار پایه گفتن رفاه نیرو پیچی پیچی و اسیان اسیان به زهد و عرفان عرفان سیسمانه در مورد دیگه هم ثابته و همطور که گفتم سیدارتا نام شخصیه شاهزاده این شمال هند و پدرش به خاطر این که پیشبینی کرده یا برهمنان برای پیشبینی کردن که این فرزند تو به بی خانمانی و درویشی و زهدگرایی و نفس زندگی تجمل دنیا و سلطنت خواهد پرداخت برای جلوگیری از این خطر که کاخ بزرگ زمستانی و فصل باران و تابستانی را شد کرد و قطعها و استخرها و باغ‌ها و شکارگاه‌های بسیار بسیار زیبا و وسایل زندگی مملو و اشرف درستی در کاخ خودش و زندگی خودش برای اینکه بودا در آن محدود باشه. اما همچنان که آدم و انسانی هم در بهشت اسیان میکنه، بودا هم در بهشتی که پدرش براش ساخته بود تا در این از زندگی و لذت و رفاه برخوردار باشه و از اون همه نعمت فراز کنه اسیان در شب عروسی بودا یکی از کارهای پدر این بود که برای سرگرمی پسرش به 20 سالگی که رسید زیباترین دختر نامه رو نامزد کرد و در شب عروسی او بهترین موسیقی دانان و هنرمندان و رقاصان جمع آمده و در یک شب افسانه‌ای این عروسی برگزار شد. اما ندیم ها و معلمان و خود پدر بودا که همواره مراقب حالات بودا بودند همواره با ترس و دغدغه نگران اصل عمل رو بودن که آیا در این چنین شبی این چگونه این همه زیبایی و سعادت رو تلقی میکنه. ولی حالاتی که میدیدن که نگران کننده بود در اوج شور و هیجانی که تمام باغها و کاخها در یک عالم اسیری و پر از زیبایی و لذت غرق بود گاه بودا از جمع تا
فاصله میگیره و به قول خودش همچون پیلی که بیماری در درونش پدید می آید، بیماری مرموزی و از گله دور می شود و در گوشه از باغ تنها و اندیشه مرموز و ساکتی فرو می برد، از جان بیشه می گیره کنار پنجره می ایستاد و مدتها یک سکوت مرموز در یک حالت غیر قابل توصیف فرو می رود
و بعد پدر و دیگران همه تکلیف می کردن تا او را از خودش به در آورند
و به زندگی برگردانند و باز می رفتن به نیاوردن و باز لبخندهایی به در حال برای تحمیل می کردن. اما هر لحظه به عرض زیبایی سرور و موزی و سراب که می رسید مجلس ناگهان بر می گرد و باز به خلوت خودش در این جمع رو می آورد و این نشانه های این بود که در درون این جوان دنیای دیگری در حال زادن و نطفه یک انقلاب در جنین روح او تابستن شد و بعد پسرش که آمد بودا احساس کرد که اکنون بسیار تنگی شده
و هر روز این سرنوشت با نوخی خیمه حیات و هستی او را به زمین میخکوب میکنند
به طوری که دیگه کمیدنش و سفرش مشکل تر میشه.
جایی که برای اولین بار هم که گفتم از باغ بیرون میاد و از این قفس طلایی قرق شده و وارد زندگی واقعی میشه. میتونم که همه انسان ها زندگی میکنند و تقدیر خواسته از این روز زندگی کنند و این که این چهار اشاره رو میبینیم شبیه زندگی بودا در اولیا و اولیا به معنی صوفیانه هم این وزارت کرامات مال همین شخصیت های تصوف ماست، نه مال ائمه اونا اینجوری نیست، این همه معجزه اونا ندارن. اینا در زندگی بسیاری از اونا شبیه زندگی بودا تکرار شده و معلوم اینکه این تأثیر جغرافی بودا در اینها مثل ابراهیم ادهم یکی کسی شاهزاده ای از بلخ و غرق نعمت لذت و همیشه به سوکار میپردازه و سرش گرم کردن برای این کارا ناگهان در میان راه تنها که در پی یک سوکاری میرفته یک ندا زندانش میگیره و فریاد میزنه که کجا میری؟ به این سرده این شاهزاده متنفسن بیدرد ابراهیم ادهم میزن بودا این چهار اشاره رو میبینه و اولین بار این چهار کلمه رو برات معنی میکنه زندگی. یکی پیر که بودی برای اولین بار آموخت زندگی هر چه باشه به که هر چه باشی پیری سرنوشت محکوم کنه و دیگری بیمار و به او آموخته جز پیری در هر لحظه از زندگی تو و زندگی هر کسی این فاجعه در کمین و نمیتونی گلیبان تو رو بگیری. سوم مرد آخرین کلمه سرنوشت جنازه رو میبینه که به کلمه هر گونه احساس حرکتی به عاجز رو میپرسه یکی میگه مرده یکی مرده مرده یک کس خاصی حالتی که در پایان زندگی هر کسی را فرا میگیرد. گفت من را هم نیز گفت که تو را هم نیز مرگ از این کاخهای بلند و از این همه برج بارو به سراغ تو هم خواهد آمد. اونگاه بودا که اون احساس دغدغه مرموز و مذهبی در درون روحش وجود داشت از کوچکی این چهار استعاره تا اعماق استخوان و وجدان او را میپیداند و مسلما این سؤالها برای همه ماها مطرحه ولی فرقش
این است که هر کسی
به میزان اثر میپذیره در جهان بیرون، چه شیشه
ادراک و احساسش حساس است.
آخرین کلمه و آخرین اشاره نشته اینه که برای بودا پیدا شده و سؤالی که مطرح شده که بنابراین زندگی چیست که در دوری دستبری در کاخ یا کوخ هر کس و هر طبقهی و هر شکلی رو به مرگ، بیماری و خیلی تقدیم به قصدی میکنه به اینها اضافت تقدیره و قصدی. بنابراین چرا زندگی کنید؟ جوانی که گلبش بستی به پیری، زندگی به مرد و سلامت به بیماری قطعا میتنید شده. بنابراین چگونه ما به اینها باید عرض بنهیم برای نجات از پیری، از مرد و از درد چه باید کنید؟ آخرین دفعه مردی میدونه که نه پیره و نه مرده و نه هم بیمار و نه در عوض لذت و در عرابه های قدرت و نه در کافهای از زر یکی قدیر دین اون که لباسی و سلامی و زری و سرسانان داشته باشه در اوج استغنا شادی آرامش و قدرت بر روی زمین پا میهد. این پاهاش که در فرق هستی و عالم بداشته این همه قدرت برای کسی که فاقد همه قدرت ها از کجا آمده این کسی تو کی هستی؟ این به من برحمن درویش این همه قدرت ده، این همه آرامش ده، این همه صفایی که از چشمهای که پیداست و اطمینان و تسلط از کجاست؟ و این همه نیرو در این همه ضعف این معجزه مال کیست؟ میگه مال زندگی بی خانمانی. میگه زندگی بی خانمانی چیست؟ یه زندگی بی خانمانی زندگی انسانی است که خردمندی به او نیامیزد که هر چه را رنج در پی دارد رها کند. و من رها کردم این است که به بیرنجی رسیدم و به بینیازی و همه ضعف ها و لذت ذلت ها و دغدغه ها و غم ها از نیازه و از نیازمندی. اگر نخواهی دوست از تو رو نمیتونه به ذلت بر بگی بکشه و اگر نداشته باشی دوست از نمیتواند تو را بپرساند. این دفاع از اصل زندگی انسان این البته این دنیا مال این برای توضیح این پس بیان میکنه. اگر نداشته باشی، اگر نخواهی، این کس در تو دست نداره و تو را به ذلت و دربدی نخواهد کشید. و اگر نداشته باشی، این کس تو را نمیتواند بپسند. بنابراین، قدرت و ثروت مال انسانی ندارد تا برای حفظش محافظ کاری و ذلت و چاپلوسی و وسوسه و دغدغه داشته باشه و نمیخواهد تا برای کسبش دست به هر کاری و تن به هر کاری بده. بودا میفهمه که راه نجات و بعد میفهمد که هر کدام از این استخرها و این کافها یک بندی به پای او تا نرود بماند و بعد زن باز یک پیوند دیگری با خاک برای موندن و بعد فرزند یک سنگ دیگری و چای این کبوتری که باید آزاد و سبکبال پرواز کنند.
این دیشب که به اوج تصمیم خودش رسیده و میبینه که باید راه بی‌نیازی و بی‌خانمانی رو پیش بگیره تا بتواند به استقلال و استغنا برسه، میاد وارد اتاق خواب میشه. میبینه در بستری از حریر و در یک زیر یک نور اسیری و در یک تالار افسانه‌ای همسر جوان زیباش آرمین و در آغوش او فرزند دلبند مشکفتش. سلطان زد به اینها خطاب میکنه که این همه زیبایی رو که در شما میبینم و این همه لطف که در خودم کار مرا دشوار کرده، و اما میدانم که اگر به نزدیک شما بیایم و شما را بیدار کنم تا شما بدا کنم، اینجا کول بارم سنگین تر خواهد شد و سفرم به خطر خواهد افتاد. این است که ای عزیزم بی اینکه از شما بدا کنم میبرم. نیاد سوار اسب تنها شیشه و زمین که در جنگل و بعد اینجا دیر رودخانه میرسه، وارد رودخانه میشه، تنگ میشیده. اینا همه افسانه است، دروغه، اما توش حقیقت داره که باید ازش استخراج کنه. وارد رودخانه میشه و تنگ میشویه و بعد اصلی که اون طرف رودخانه میگذاره به عنوان آخرین مرتب زندگی اشرافی و بعد پیاده به این طرف به خانه بالا میاد و وارد جنگل میشه و این شستشو افتیه، یعنی شستن خیش از هر چه زندگی بر ما بار کرده و ما را به خود آلوده و زدودن همه آثار پنجرهای زندگی مصدق و لذت. مرد شستشو وارد جنگل میشه و بعد داستان ها بسیاره و به اونها راه نجات را آغاز می کنند. و چنان که در نظر جدا گفتم راه نجات ریاضت است، به این معنا که انسان پیوندهای خودش را با زندگی قطع کنه و برای این که پیوندهاش را با زندگی قطع کنه باید نفس را زجر بده و برای این که نفس را زجر بدهد باید او را در بند یک اراده نیرومند بر اساس یک برنامه بسیار سخت سنگین مهار کنه و برای این کار باید به آیین یوگا یا ریاضت خاص مظهر زدایی هم درده و تن درده و در ریاضت به مقام رسید که برهمنان به او متوسل شدند و به او امیدوار شدن که بوده این همه استعداد که در تحمل ریاضت داره و این همه شکنجه هایی که با آرامش قهرمانانه تحمل می کند این پیش از همه دیوانا خواهد رسید. این است که مایل امید برهمنان شد و یک شده راه سکاره پیمید، گاف گاف گرستیدی و زر در اثر این تحمل برنامه های تنجه و ریاضت و خدازاری به حدی یکیز که افتاد و برهمنان در زرد آمدن و مطمئن شدن که دیدا مرده است. یک بار بیهوش شد و بعد این بیهوشی به طور مکرر و قش و ضعف به طراغش می آمد تا پوست مونده استخوان و از بودا یک شبهی که هیچ کس حتی پدرش اگر میدید او را نمیشناخت. و ریاضت یعنی همین، ریاضت یعنی با صلاح و با قیچی و با طاغوت زدودن خود را
دیگرگون کردن و همه شباهت‌های خیش را پاک کردن، همه شباهت‌های خیش را پاک کردن بدون گونه نیست از آسنایان تو تو را باز ندن و معشوق تو خود داشت و پدر و مادر تو در برادر تو در یابد که پیوند پیشاوندی میان کن نیست، زیرا این چنان دیگانه و این چنان دوستا بده و این چنان تازه میشوید که همه پیشاوندی ها و همانندی ها به با گذشته و با گذشته ها قطع کنید و این از تولد جدید، یعنی خود در خود جار دیگر میزایی و اونگاه خود پیشینت همچون یک جنین پوسیده و متعفن از تو میافتد. و این از تعبیر بایزید بستامی که میگه من خود بایزید، میگه من از بایزیدی همچون ناری که از پوست خودش به در آید به در آمدن، از بایزید بودن به در آمدن درست مثل یک ماری که پوست بیان باشد و دلو دیده من به نگریستن و 30 سال به نگریستن ادامه دادم تا نمیشتم، یعنی نجمه بودا به چنین مرحله رسید. در این اوج موفقیت خودش و درست در آستانه میل به نیروانا و درست در همان لحظه ای که آوازه بودا در سراسر هند و در میان همه برهمنان بزرگ روحانیان پارسای هند پیچیده بود که بودا آخرین درجات عشق و کمال را میپیماید، ناگهان بودا در آسود یک بار دیگر این بزرگترین انقلاب و حادثه در زندگی بودا که از اینجا که بودا میشود. سوالای برهمن بزرگ از برهمنان مذهب برهمنیست یک احساس نیاز بودا که دیل نهایت از این قصد سنگی و این در این مثال خاص مولوی بهتر می شود تحلیل از بیان مستقیم خود. مولوی می گوید چیزی بسیارم درست به قبض این جمله مسائل از سطح مسائل عقلی بالا تره، مسائل غیر عقلی بزیده، بعضی ها پایین تر از سطح عقلی، بعضی ها بالا تر از سطح عقلی. این که مسائل غیر عقلی که ناظرا عقلی خود عقل احساس می کنه که برای یافتن و دریافتن باید سرش بالا بگیده، در صورت این سوال غیر منطقی که خطت پایین ترن خود عقل به تابیدی درکش می کنه و به بیهودگیش واقع که تردید نداره. اینجا مسائل ماورا منطقیه، اینه که سعی کنید منطق عقلی این رو کتمان کنید و احساس عرفانی این رو بیشتر قوی کنید تا بفهمید که چی میگه. بعد البته اعضای روحیت می ساجت میدارید فقط بیان نیست و اینجا نرسید. این مولوی میده که مجاهد بود، این هست کاملا کیفیان هست بیداری، این اسلامی چیز دیگه است، یک رابطه شگفت‌انگیز میداره به این دوتا و اینجا سوابت هم به همین سوابت هست. مجاهدی بود 30 سال در صحنه‌های پیکار در راه خدا جنگیده بود، بعد نیشون گرفته بود وارد مقام ریاضت شده بود و کشتن نفس و صفای باطن. بعد شبها و روزها در خلوت به ریاضت و خدایاری در راه خدا و عبادت مشغول بود. ناگهان پیرمردی شده بود دیگه، ناگهان کوس از جهاد در خیابانهای کوچههای بازار بلند شد، کوس جهاد برگرفته بود و ندا میداد به مجاهدان و جوانان را که بیان. این ناگهان در این محراب خلوت تاریک خودش که مشغول کشتن نفس خودش بود و عبادتهای طولانی شبها تا صبح و روزه های سنگین رمزانی ها یک مرتبه به خودش جوندید، یک مرتبه پاسو آمد بیرون، آمد در رباط کرد. این مجاهده 30 سال توی صحنه پیکار شمشیر زده و زیرش با حبل با قوس با صدای کنسکاتیت شمشیرها آشناست. این به کام دای جهاد ره شنید نیست کنده یک محصده شکر و دنیل شدید به اونی که با مجاهدان بپرونده به اونها و به صحنه جهاد بره و شوق قهرمانی و مجاهده در راه خدا و شهادت در گشت لباس بکشه در حالی که سراسر شوق و اشتیاق به جانی در راه خدا بود ناگهان به خودش آمد. ای نفس، ای نفس، باز همین خواهی من فرید بگید. شما وقتی که من میرفتم به جبه جای و در راه خدا جهاد بکنم تو های مرا به خانه دعوت میکردی، ای خانه تلاشی میکردی که نرو. آخه خانه هم داره آدم، زن و بچه داره، بالاخره زندگی داره، من مسئولیت های اخلاقی به بازی آدمه. از کجا معلوم میشه که بازی تو سرای آدم های بازی که خورشی در راه دیگران بیاد سبه ندیدنه. حق مادر، حق زن، حق بچه نمیدونی چقدر ثواب داره؟ یک دعایی که مادر بکنه از 70 شهید بیشتره. او آدم عاقل معلومه که چیکار میکنه. این از این حرفا رو من میگفتیم از این چیزا من میگفتیم که اگر بره این برد از نماز بعد از امار قرمز که تردی رو بکنه این ثواب 40 از شهدان بعد رو بردیدن. خواهی که این وقتی دیوازه که دیگه آدم نیده به خودش به کشتن بده که بعد روش کنه سواد گیرونی. نهی از این سبایت های بگیشی من میکنی و از این دعوت ها را حلوه ساده تر و از کردخلی تر برامت تر به گرهت ها. بعد که من دید گم دادم به این حرفه تو و این نصیحت های تو و این استدلال های شده مذهبی تو میرفتم به جهاد. میگفتم من این شرکا سواد سعود بعد نمیخوام باید دوره که هست میخوام برم یک کلومتری که یک هزارم یک شایی با جان کنم با نابود کردن خورم خانم آدم پیز بدنم نوری آدمه بکی خواهد اونجا باز منه این قرقلت نگاه بیشه یعنی من بکل بودی همین جلو از کتیم هم خودخواهی آقا اونجا ها از که خود البته لازم بود میبینید بکنم شما به این شخصیت بودن شما لازمه بیشتر به باز سپاه میکرد که کشته شدن کن امثال شما برای کشته شدن آدم زیاده، اما بودن شما سلامت شما چه ارزش داره؟ شما باید حسن حفظ کنید برای این مردم و برای این سن. ای از هم گفتیم ما رو به جای یکی جده های نکشون که خیلی به زور می بودن ایت گیت نمی کردن به حضر چی رو سهنه این دیگه چطور مختلفی هر موکشون بود پشت پهلوان ها دلوان این که پهلوان حیفه من باید حفظش بکنم از پشت خیانه بیش نشه بعد بعد چیل سحنه ای بیت شکلهای مختلفی مرم میکشوندی پشت پهلوان ها دنگان نیستی که پهلوان حیفه من برای حفظش بکنم از پشت خیانه بیش نشه بعد بازم گوش باید نمیدردم میگفتی که جهاد آقا جلسه ای تو دینیست تو چقدر خدمات بکردی؟ و بعد رای تطریف هم بوده و متعظم تطریف انجام داده بیشتر از این وزیم که نداری تو هر روز آدم به جهاد نمیاد تو زهنه تو خود به تشیدی آراد باید گوش به نمی کردن حالا چیزو شد که چاست به باید تبل و پوس و جنگ آوران رو شنیدی من مثل یک سپنگ روی آتش جهان دیو با این شدت من رو وادار میکنی که خودم برم به مجاهدان برسانم و به جنگ برم این چی شده؟ این تغییر رفتار و اخلاق و عقیده نه یک داری میگه تو که تغییر داری میکنی که حالا میبرنم چیه؟ اینجا که میبردم به جنگ خب معلومه که حفظ بدن از جمله واجبات دیگه ای منو میکشون که برای حفظ بدن که بمانی که لذت ببری که خودخواهیات و ایدئالات و آرزوهات نه همه تأمین بشه اما حالا میبینی گرفتاری بری پیدا کردی برای اینه که در گوشه خانه و توی اون خلوتی که هیچ کس نمیبینه من داری ذره ذره خفا میکنی و میکشی من میبینم که به هر حال که به دست اراده تو کشته خواهم شد و نابود خواهم شد پس چه بهتر که به جای این گوشه خلوت صندوقخانه که هیچ کس نمیبینه برم در جبهه جنگ و جلوی دردا نفر آدم بمیرم که اقلا بفهمم که من جزء شهدای بزرگ هستم و جزء جنگ آورم هستم که اگر زندگی و جانم از دست میدم لااقل نام و حیثیت و افتخار که بگیرم این وضعی که تو برای من پیش آوردی مرد اما بدون آواز و حیثیت و نام پس من اینطور وادار میکنم که بری و یک مرگی که به هر حال من محکومم برای من به وجود بیاری که حیثیت اجتماعی هم داشته باشه این نفسی که در این حالت اون حسیه که در چنین وضعی بودا بهش میرسید و با یک تعبیر عجیب گفت که به چنین مقامی که رسیدم و همه برهمنان هند از پاسایی و تقوا و کمال روحانی و منسخن میگفتن و همواره مردم تقدس مره میستودن یک مرتبه رسیدم که این شکنجه های شدیدی که بر خودم تحمیل میکنم این قناعت ها این ریزه های طولانی این عبادت های بسیار سخت این که بر هر هفته چند عدد برنج خوراک من شده و چند قطره آب این عجب هوس پرستی وحشتناکی عجب هوس پرستی وحشتناکی و درست من افتادم در یک مسابقه برای رسیدن به هدفی که رسیدن به اون هدف این همه نام و افتخار و تجلیل و تقدیر در پی داره و میبینم که من در حالی که شکنجه میبینم از این روزه ها از این عبادات از این سختی ها و امساک ها و در حالی که قصد دادم و از قش میام بیرون بیهوش شدم و از ذات و بهوش میام گویی از کانون لذت و تشبیه همه قرائب مادی خودم میان بیرون. احساس توفیق، احساس قدرت، احساس رسیدن به هدف، احساس تفاوت، احساس کمال در خود کردن، احساس این که قلب آدم مظهر تجلیات اسرارآمیز شده که قلبهای دیگران هیچ کدام نداره. این همه غرور، این همه موفقیت، این همه حیثیت و بعد این همه لذت، این جز حرف پرستی هیچ نیست، جز حرف پرستی هیچ نیست. این از آن روانشناسی هم درسته، در مادوشی یک بیماریه، در روانشناسی به صورت ضعیفش غالبا دارن، به صورت قویش یک بیماریه که باید بهش معالجه کرد. مادوشی در خلاف سدیسم شبیه به همه، سدیسم لذت آزار دیگران و شکنجه دیگران، و مازوخیسم یا مازوشیسم لذت آزار خوده و ریاضت یک خودآزاری هوس پرستانه خودخواهانه. و بعد دیدم که آری به قول یادون گفت بچه پا شده بود با شوق و خیلی زود به مامانش گفته بود که مامان من دیشب پا دیدم که یه قلان به من بخشیدم همینجوری مجانی از خوشحالی اصلا خراب کردم خودم. بعد مامانش گفت که نیست کش راستی این موقع من دیدم که ریاضت اون که در باره ریاضت میدونند و در برابر یوگا و کشتن نفس در ودا و در برهمنیسم میگویم نیمش راست است. پوست اون کنان نازک میشود که استخوان به چشم میخورد، مانع برای دیدن استخوان نیست. اون کنان گوش و پی و پیر میریزه و ضعیف میشه که امعا و احشاء آدمی در معرض دید اشخاص قرار میگیره و اونقدر آدمی توانایی بر حالات و قرائض و حتی قوانین زندگی طبیعیش به دست میاره که میتواند چندین روز نفس نکشه، چندین هفته هیچ چی نخوره، چندین سال از جاش ندنده و پنجاه سال مثل مهربابا روزه سکوت میگیره. من بابا کسی بود که پیراستان روزه سکوش کشیده در 1300 سال 1280 تصمیم گرفت که سکوت کنه. سکوت کرد و 50 سال هیچ ندید تا پیراستان گفت. بعد از 50 سال همه نیم قرن منتظر بودم که این سخنی که برای نیم قرن سکوت کرده از چیست؟ و بعد از 50 سال انتظار لب گفتید، گفت که مردم به درون خود توجه کنید که همه چیز در درون. و البته یه حرف خیلی مهمیه، اما خب همه گفتن دیگه ما رضاعت سر نشنیشتیم تا حالا که دیگه نیم قرن سکوت امکانه اول مرد بودا میگه که راسته این توانایی رو چه کسی میتونه داشته باشه؟ چه کسی؟ آدم ها میبینیم که در یک مجلسی هر چه التماس و زاری و خواهش و دلوی دلوچیزی بکنه بگیم آقا ده دقیقه خفه بکنه نمیتونه اصلا اوی 50 سال سکوت کردن مسلمن یک توانایی بزرگ به دست میاره انسان. و مسلمن آدم پرخوری که چشمش به پسنجون که میرسه کلافیسه میشه چشماش، وقتی آدم وقتی که بتونه در هفته یک بادام بخوره و در اون زنده بمانه و حوث هیچ گونه غذایی او را از خود بی خود نکنه و ضعیف نکنه، این قدرت بزرگیه، شک نیست. و بعد نخواستنها و لذت نبردنها به جای قصر حریری که میبینه اگر یک بالشش یک کم کم بشه خوابش میبره تا صبح، بر روی نور نور خوابیدن، این مسلمان یک توانایی و استعداد بزرگی است که به دست آورده. همه اینها راسته، بودن میگه همه اینها راسته، اما درون همچنان تاریک میماند، درون همچنان تاریک میماند. اگر فرصتی میداشتم در متون دعاها و کتب اخلاقی اسلامی چقدر این مسائل عمیق و زیبا و سودمند نه جنبه اقراقی مطرح شده که این تقدس و این نمازها و این دعاها که یک کسی پیش میکنه بزرگترین فاجعه برای انسان عابد و زاهد غرور، و این غرور تمام زحمتش رو به هدر میده. غرور به دست آوردن این همه امکانات و توفیقات و غرور تقرب به خدا و غرور این که توانسته است بر این همه قرائز و این همه حقیقت ها چیره بشه و دیگران نشدند، و غروری که در صفای باطن و در پاسایی و تقوا از همه جلو افتاده، و غرور این که همه دیگران ز آلوده تر و تاثر توشی تاست خودش میبینه و اصلا همه را تحصیل میکنه در نفس خودش. اینها همه عبارت است از حلیبی هایی که روح آدم بر اثر فارسایی های انحرافی به دستیار. این از خود زهده به معنای زهده، بدون اینکه که فلسفه بزرگ انسانی و خدایی داشته باشه، نفس زهد برای دوست آوردن کمال های انسانی خود این عامل انحراف انسانی و قانون کشف جسومه های بسیار وحشتناکی از بیماری های اخلاقی. این از که پارسایان را میبینیم که دچار انحرافات بسیاری هستند در مسیحیت و در مذهب بودا که از همه قوی تره، از همه قوی تره. و این که میبینیم مثلا یک کسی که به زهد گرایش پیدا میکنه، مثلا نفسش رو میکشه، غریزه جنسیش رو میکشه، و از همه این قدرت غریزه جنسیش منتقل میشه بیاد غریزه دیگر، اون وقت از اینجا تلافی میکنه. یا این که از نظر مثلا پارسایانی که مخالف با اعمال غریزه جنسی هستن، تمام عمرشون رو به افت به همون معنی کنم معتقدن گذاروندن، یعنی خودداری از غریزه جنسی. اینها تمام این به جای چشمچرانی که جلوی گرفتن و برش مسلط شدن شکمچرانی میکنن، از اینجا تلافیش در میانن. بنابراین مجموعاً کم و زیاد نشده، از این جیبیت نداشته بلاشته تو جیبی دیگرش. اینه که درستان رسل هیگه که زربان مثل انگلیسیست که عیاشی هاتون رو با عمرا و افسران بکنید و قضاتون رو با زهاد پارسایان بکنید. اون رو یک کاندوی جمعی میزنن مکرد و میزنن حواستون هم جای دیگه هست، تو رقصه، تو نمیدونم حیاشیه، تو موزیکه، قضاش یه رقمیت میزنن. اما اینا دو ساعت میخورن، دو ساعت بعدش درباره این قضا صحبت میکنن، بقیه شم تا وقتی خوابش میاد درباره قضاهایی که خواهند خورد. جبران همه اون زمزمه های عاشقانه، گفتگوهای عاشقانه و ساعت ها و لذت هایی که با از نظر جنسی باید میگذاروندن به این شکل در میاد. این پارسایی به این شکل دیدم که نیمش درست است و اون فرو شکستن تن و تزعین فقرائز انسانی طبیعی، اما اشراق در درون نمیشه کنم، اصرار در درون نمیشه کنم. این مسئله وقتی که مسئله اسلام خوب میفهمه آدم یعنی چی. در این حالت نفی انتقالی که بودا داره
گرفتیم در اسلام خیلی مسئله از داشتیم.
انتها بعد جنبه اثباتی که میخواد پیدا کنه بودا، یعنی جانشین این یه راه حلشون میده، اونجا دیگه خرابه،
اینجا خرابه که بعد میخواده.
اما در اینجا که تن فار بینیازی و عدم پیوند با همه اون چی که لذت قبل بود آدم میده، قضا و قراب و اعمال غیب جنسی و خواب و نرمی بستر و خانمان و آسایش همه اینا که تن رو زلیل میکنه و ضعیف میکنه، روح را صفا و سیغل نمیدهد که بتواند آینه تجلی نور خدا یا قصر حقیقت باشد، یا روح را سبک باری بدهد که به معراج بره که بتونه از منزلات زندگی مادی خلاص بشه. نه
درست بفرد،
روح با شکنده بدن و با لاغر شدن تن پرورش پیدا نمی کنه، بلکه همچنان لاغر می مانه. این اساس حرف بوده. دل یعنی کانون درک عقاید اسرارآمیز ماورای زندگی مادی و ماورای محسوسات. دل جبران قلب می کنه. دل با آب شدن پیر، با نازک شدن پرون، نرم شدن استخوان، خالی موندن معده، رشد نمی کنه و پنجره هایی از او به ماورا و به ابدیت باز نخواهد شد. این ادعا وجودی و یا یوگا و ریاضت کشان برهمنی میگویند برای پرورش روح باید تن و تضعیف کرد. تن تضعیف می شود اما روح پرورش پیدا نمی کند. با تضعیف تن برای پرورش روح باید روح را پرورش داد، نه اینکه تن را ضعیف کرد. این رابطه بین روح و جسم رابطه عکس متضاد که در همه مکتب‌های صوفیانه مسیحی، حتی اسلامی و هندی و چینی وجود داره و در همه قبایل به شکل دیگرش، که رابطه بین تن و روح رابطه غیر مستقیم محسوسه و مجموعاً یک ضرور ثابت داره، این غلط است. بودان برای اولین بار در هند گفت برای رسیدن به حقیقت کافی نیست و اصلا لازم نیست که تن را از برابر پرواز روح کنار زد. برای جلا دادن آینه باطن نباید ظاهر و نفس کرد، بلکه برای جلا دادن آینه باطن باید راه جلا دادن آینه باطن را یافت و برای پرورش روح علم روح و پروردن روح را سرا گرفت. این دوتا با هم یکی نیست، این دوتا با هم هیچ یکی نیست، بچی به هم ندارد. اکنون چه باید کرد؟ بچه گروهه بودا دانست که ریاضت جز به نابودی تن هیچ گامی بر نمی دارد. برگشت در موقعی برگشت به اوج تکامل خودش و در آستانه نیروانا و به اوج عظمت و ریاست و محبوبیت معنوی و روحانی در میان روحانیون بدایی رسیده بود. یک مصدر همه را دوران کرد و یک شهامت بزرگ این است که شهامت بزرگ این است که خیلی ها هستند توی بشریت که در راه ایمانشان و در راه اون چی که حقیقت می دانند از جان خودشان می گذارند. اما بسیار کمند کسانی که از نام خودشان هم حیثیت و آبروی خودشان هم بگذارند. این کار مشکل میکنم.
گذشت
برگشت. برهمنان که مراد او بودند و بعد در اثر تکامل بودا مرید او شده بودند، از او ناامید شدند،
از او مایوس شدند، ولش کردند و بودا باز تنها ماند و باز به هجرت پرداخت و آمد، در حالی که دیگه ناامیدی مطلق گریبانش را گرفته بود.
سالها ریاضت، آوارگی، بیخانمانگی و آموختن درس عرفان و معرفت و ریاضت
دیده بود تنها تنی ضعیف و ناتوان دارد و نیست. رفت آخور، قضا خور، گوش خور، جان گرفت، اما دید که بسیار باخته است و هیچی نبرده و کوچکترین پرتو روشنایی هم در پیش نیست، در حالی که هیچ امیدی به جایی نداشت ناامید نشد. و این یک درس بزرگی است که انسان فقط در موضعی که احتمال موفقیت دارد برای حقیقت خواهد، بلکه در موضعی که احتمال پیروزی هم میبیند نیم به خاطر نفس حقیقت باید کار کنه، ولو هم موفقیت نبینه باید کار کنه، برای که اگر نکنه به باطل تسلیم شده کوسیده. در این حال باز رفت ناامیدانه این بار و بعد با تمام قدرت ها که در اینجا میگن خدایان نمیدونن زور، خدایان حرز، خدایان عشق، خدایان مال، زر، امثال اینها جنگید، از همه پیروز بر آمد، اما حقیقت نیست. آمد تا به درخت بوتی رسید، بوتی در زیر درخت بوتی نشست،
تصمیم گرفت اونقدر بمالد تا یا بمیرد یا بیابد. بودی به معنای آگاهی است، به معنای درخت بینایی است، آگاهی
مقدار شباهت داره با اون درختی که در بهشت به اون شکلی که تورات بده سخن میگه، که در اونجا اون درختی که باید از میوه ممنوعش نمیخورد آدم خورد، در تورات میگه چشمهاش بینا شد. این در داستان این افسانه بودا هم می‌بینید درختی که در زیرش به بینایی می‌رسد و در اتکاف کنار این درخت و حقیقت راه یعنی چشمهاش بازشه، این درخت بوتی، درخت معرفت.
در زیر این درخت سالها می‌ماند و بر همه نوک‌ها و امیالش طور به زندگی و به شهر یا به شهرت یا به شهرت میکشوند، بر همه اونها پیروز میشه
ولی نجات پیدا میکنه و به بینایی میرسه و بودا میشود.
بودا به معنای همون چیزیه که در یونان سوفیست یعنی حکیم میگفتن، یعنی دارنده همون شناخت ماوراء علمی، ماوراء تکنیکی که ازش صحبت کردن در وداد. پس در زیر درخت بودا است که این سیداتای شاهزاده تنعم پرورد که بعد به مقام عظیم روحانیت و ریاضت برهمایی میرسد و بعد به آوارگی و به بی سرانجامی، در زیر این درخت بودی بودا میشه. و بودا چی؟
بودا عبارت است از اون روح نجات بخش،
اون روح نجات بخش که از عالم غیب در هر دوره‌ای میاد و بعد صلای بیداری در میدهد و آهنگ نجات مردم میکند و اونها رو به رهایی از دوزخ زمین دعوت میکنه گروه رو میپذیرند و نجات پیدا میکنند و اکثریت نمیپذیرند و نابود میشن. بودا چنین فکری در هند. بنابراین بودا غیر از چنین همیشی شخص خاصی که بعد علم شده باشه، بنابراین بودا یک نوع مسیح هندی که منتظرش هستن مردم و برای نجات اونها باید بیاد. و چندین بار در دوره های پیش بوداهای گوناگون آمدن، یا بودا در شکل‌های مختلف آمده، یک بار حتی در صورت پرنده آمد بر روی جنگل های هندی، بودای پرنده، و فریاد در داد که ای همه پرندگان جنگل های زمین، پرواز کنید، این جنگل خرم را رها کنید، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ آبادی، این زندگی را رها کنید. اکنون حریق در خواهد رسید و همه جنگل خواهد سوخت و تنها کسانی پرندگانی نجات پیدا میکنند از آتش که به آسمان خروج کرده باشند. گروه از پرندگان نجات یافتند زیرا به دعوت بودای خویش پاسخ گفتند، و دیگران که لذت زیستن در جنگل و سر شاخه های سبز آواز و شهر سر دادند و نتونستند ترک کنند موندند، حریف در گرفت به همه سوختند. اینه که در زندگی این همه پرندگان اهمیت دارند در ادبیاتشون، و کلیله و دلنر نگاه کنید و حیوانات شخصیت انسانی دارند و اغلب داستانشون داستانهاشون مال پرندگان و حیوانات، مال اینه که دنیای پرندگان و دنیای حیوانات نیز یک دنیای عرفان و نجات و انسانی. بعد این بار برای آخرین بار است که بودا به مقام سیداتا به مقام بودایی میرسه. اون بودا تجسم پیدا می کند در سیداتا شاهزاده بناره در زیر درخت بودی، و یک فداکاری بزرگ با اونجا بودا می کند. اکنون بودا انسانی که به نیروانا رسیده و آگاهی ما برای عقلی رسیده، حقیقت رو دریافته. این دیگه وقتی که همطور که در درست بودا گفتم، وقتی یک روحی یک من به نیروانا رسید، دو مرتبه به زندگی بعدی در نمیگرده دیگه، دو مرتبه توی مردم و این زندگی سر از رنج دیگه نمیاد، او در ابدیت مخلط میمانه. بنابراین بودا میتونید از زیر درخت بودی در عالم نیروانا بیارامد و دیگه توی این گردونه کارمایی بر نگرده به زندگی سامسارایی، اما فداکاری کرد. و به قول مسیحی ها این هست، نیست مسیحی ها هم از همین هست، از همین هست که خودش رو فدای ملتش کرد، امتش کرد، خودش فدای انسان ها پیروانش کرد. عیسی، یعنی عیسی آمد به عنوان قربانی کردن خودش گناه آدم رو شد و خداوند بخشید، و بعد انسان ها بعد از قربانی شدن مسیح دیگه میتونن راه بهش رو در پیش بگن، رو وارد بهش بشن که محکوم به ترد و حقوق که در زمین شده بوده. بودا هم در اینجا میتواند به بهش بره، به نیروانای خودش بره و دیگه بر نگرده، چون همونطور که گفتن روحای ناکامل هم که بعد از مرگ باز در اندام دیگری بر میگردن و باز تصفیه میشن و باز زندگی دیگه میکنن، باز بر میگردن، باز میمیرن و باز دونتر بر میگردن تا تکامل پیدا کنن در این نشعه های گوناگون، در این بازگشت های گوناگون، دورها، دورهای تناسب. اما بودا دیگه از این حلقه کارما در رفته، رها شده و به ادبیت آرام رسیده، اما به خاطر بشریت در میگرده به گناه تا همچون پرند یک بار دیگر که به صورت پرندهی وارد شد، این بار به صورت انسانی بیاد و برای نجات آدمی، برای نجات آدمی پیامی بیاورد از کی؟ از خود و از این بینایی و راه نجات برای انسان ها آزاد میشانید. و اما راه نجات چیه؟ در یک فشوردیدی بسیار خلاصه عرض کنم، راه نجات این است که بودا میبیند که برای نجات مردم هم یا به نیروهای ماوراء طبیعی ارواح خدایان بیشمار زمین آسمان و خریدار طبیعی متقصر میشن.
در مذهب بدا
به قدری خدایان متفرقه یه روز درست هست که حسابش از دست خود روحانیون بدایی در رفته. یه دیست بسیار زیاد داره که در اثر تکامل ایکم جنگ کم میشه و حالا دیگه تقریباً سه چهار هزار بیشتر میشه. اون موقع هر پدیده طبیعت یک خدا داره و البته خدا که اینجا میگن به معنای خدای بزرگ نیست.
لازم ازت توضیح بدم خدای طلابی متفرق دارن همونی که در خود قرآن میگه اله یا آله شمش همونی اشکال هم نداره بکنی.
این یک مقدار زیادی اکثریت وقت و نیرو و امید و شوق و عشق و ایمان و حتی ثروت مردم هند به وسیله برهمنان روحانیون مذهب بدا صرف راضی کردن این خدایان میشد که یا جلبشون کنیم یا دفع شر کنیم ازشون. چون اگر که بهشون چیزی میرسید اذیت میکردن، اگر هم که چیزی بهشون نمیدادی فراموش میکردن. و بنابراین این واسطه ها که کاچاق کن بین خدایان و مردم بودن، اینا ها کارای مردم را میداختن. نظرهای بسیار و همچنین قربانی های فراوان باید انجام میشد و بخارها و بخورها تا وقتی که به دماغ آله برس در آسمان اونا متوجه نیاز یک انسانی بشه و بعد اقدام کنه
از طریق قانونی غیر قانونی هست.
این واسطه ها هم خرج داشتن خودشونن، همه شما که اونا نمیگرفتن اینا هم خرج داشتن. خرجشون هم خیلی زیاد در ودا هست که هر کس گاوی به برهمن بدهد، به برهمن همون عالم مذهبی دینه بده، هر کس گاوی بدهد جلی داده ارزشش، یعنی این تبدیل به عرض هر کس یه گاب به برهمن بدهد گویی یه گله داده است، سوال بخشیدن یه گله داده است. و هر کس یه گله بدهد همه جهان را بخشیده است. اون اندازه این گاب سلام کرد. خب اینا که این افره تمعشونه، اونا هم که به قدری زیادن که بر هر کاری باید یک نظری برایشون کرد و یک قربانی برایشون سود. و این قربانی ها برخلاف قربانی که در اسلام وجود داره که متوجه مردمه و برای سیر شدن گرسنه است، اونا خوردن از اون قربانی در همه حرامه و خالصا مخلصا باید برای الهی برسه که باید قربانی کردید. اینه که یکی دانه در مذهب یهود هم قربانی رو در مذهب یکی دانه دوریش رو ببرن اونجا استشمام کنید. بودا از یک طرف میاد پیامهاش اینه که رها کنیم این همه نظر و نیاز و قربانی رو برای رضایت این همه خدایانی که در دنیا پرند و در قلب جنگل ها سرشار و مملو، رها کنیم، اونها به ما کاری ندارن، اون خدایان هم برای خودشون زندگی دارن و ما باید خودمان زندگی خودمان را تأمین کنیم و بزرگ. این یک دعوت بزرگ، این بزرگترین ضربه بود بر پیکر معابد بزرگ بدایی و بر قدرت طبقه برهمنان هند که درآمد اونا از دین میرد با این دعوت بودا. در مذهب بدا فقط و فقط دعاهای پیچیده و مراسم بسیار عجیبیه که با جدول لگاریتم قابل حل نیست و حتی اما کوچکترین عمل دینی باید به وسیله برهمن انجام داد و اگر فرد خودش رسم دینی رو انجام بده مثل نمازهایی که هست، مثل قربانیهایی که هست، قبول نیست، بلکه گناه بزرگی مرتکب شد. اینه که وقتی بودا نفی کرد نظرها و قربانی ها رو برای خدایان و اصلا ارتباط مردم رو با این قدرت ها نفی کرد، معطل کرد، تعطیل کرد، اصلا ندیده گرفت، ازش گذشت. خود به خود این طبقه که یک استثمار مذهبی وحشتناکی رو در هند که در پیش سابقه است مگر در قرون وسطا کشیشا دیگه از اینا جلو زدن، اینا زیر پاشون خالی شد، منبع درآمد اینا میخشکید. اینه که برهمنان بیش از همه برای جلوگیری از توسعه مذهب وداع در هند کوشش کردند و با تمام قدرت جلو گرفتن. چنان که بودا میبینید در هند ظهور کرده، اما پیروانش در چین و ویتنام و کامبوج و هندوچین هستن، نه در هند. در هند یه اقلیت بسیار کوچکی بودایه. مسئله دوم، بنابراین از طریق توسل به اینها که معمول مذهب حاکم در هند بود و بسیاری از مذاهب جهان که همواره انسان به این شکل نذر و قربانی با واسطه میخواد بدون مسئولیت فردی انسانی با اتصال به نیروهای ماوراء الطبیعی سامان بده یا نجات بده، برخلاف یک کار اصلاحی و رفرمی کرد. اون برگشتن از این قدرت ها و نیروهایی که به نام خدایان معروفن به خود و نیروهایی که در درون خود انسان وجود داره. این است که درست برخلاف اروپایی ها، یعنی معلمین و محققین مذهب شناسی اروپا دیدن که بودا بی خدا نفس خدا شد، در صورتی که معقلی من این کار نکرده، نفس یه شرک کرده و این غیر از نفس خدا، غیر از نفس توحیده، نفس یه شرک کرده. برای اینکه شرک یک مذهبی که همواره به باسته های مذهبی بشریت هم استثناء میده و هم استثناء میده و هم قطعه میده و تفرق و تشتت انسانی به وسیله تفرق و تشتت خدایان مذهب شرک توجیه میشه. اینه که بودا با شهادت و تجربه ای که خدایان بیشمار مذهب بودا که فاجعه ای در تفرقه اجتماعی هند و همچنین استثمار مردم بیچاره هندی و همچنین تخدیر و همچنین ایجاد یک رابطه های موهوم دائمی به شکلی که همه افراد از خودشون و مسئولیت های خودشون و زندگی خودشون همواره به وسیله برهمنا قافل میموندن و در دغدغه این نیروهای ناقیدی به از درون نامونن نیروهای موهوم هم داره میشه. این در بغره بودا از بین بود و توجه انسانها رو از این قدرت ها تا قدرت های درونی در داخل خود انسان برگردون و بی واسطه و واسطه ها رو هم برداشت خود بخود. این بازگشت به خود انسان از خدا نبود، اینجوری که جامعه شناسان اروپایی میگن، از خدایان شرک بود. و این تکتیک به خاطر اینه که جامعه شناسان اروپا و حتی مذهبی ها خیلی اصولا شرک رو و خدایان شرک رو نفس و مطمون خداپرستی در شرک با مطمون خداپرستی در توحید شبیه به هم میدانن. در صورت نه تنها شبیه به هم نیست، چون که گفتن در جامعه شناسی شرک تضاد با هم دارن، تضاد با هم دارن، دو طرف نظیرن، در حال جنگن. بنابراین عمل بودا در نسل خدایان هندی در مذهب ودا و بازگردندن انسان به قدرت ها و مسئولیت های انسان خوده، این یک ضربه در پیکر مذهب شرک و خداپرستی شرکه نه توحید. و بعد خواهم گفت که چگونه به توحید نزدیک بودا به شدت. اینه که توجیه میکنم که مذهب بزرگ اخلاقی بودا خدا نداره، این بیشتر به خاطر اینکه هم مفهوم خدا رو در دو مذهب یکی می‌دانند و هم به خاطر اینی که بیشتر جامعه شناسان مادی هستند و می‌کوشند تا هر جا که اثری یا نشانه‌ای برای نفی ماوراءِ طبیعه و نفی احساس مذهبی وجود داره او رو بزرگش کنن یا او تحلیل و توجیهش کنن تا بتونن با این ضربه به مذهب بزنن.
خب دیگران هم که خب متوجه این مسائل نیستن، اینها نظریه میدن، اینها مطرح میکنن، نیست که قضاهایی که میشنن.
بودا در اینجا اعلام میکنه نفی مذهب شرک رو به عنوان عامل تضعیف انسان و عامل ذلت و پامال شدن انسان در برابر نیروهایی که در دستش نیست. این نیزه نه دست تو برابر از که تو
دوزن علیه ریاضت صوفیان هست.
سوم از آثار بودا اهمیت کارش نفی کاست ها طبقاته. شما که در مظهر ودا دیدیم طبقات وند، طبقه کشفیات، طبقه برهمنانه، طبقه کارگرانه و بعد کاست نجس ها. اونا اصلا به نجار دیگه هستن چون آریایی نیستن بهشون میگن نجس. بودا در مذهب توجیه شده اصلا این طبقه بندی. چرا؟ چون مذهب مذهب شرکه. مذهب شرک اصولا خدایانش عبارتند از سمبول ها و مجسمه ها و ترجم هایی که تعدد طبقات و نظام طبقاتی و گروهی جامعه را توجیه می کنند. برای همین هست که ارزش توحید خیلی از حقیقت پرستی فلسفیش خیلی از اون یک عامل سازنده اجتماعی برای توجیه وحدت انسانی، وحدت طبقاتی و وحدت نژادی بشری و وحدت هستی و وحدت هستی نه وحدت وجود دیگری از اون وحدت هستی یعنی هماهنگی جهان با هم، خویشاوندی همه عناصر با هم، هماهنگی، همراهی، همجهتی طبیعت و انسان و نیروهای ماورای طبیعی. این در معنی توحید کاستا بودا چون خدایان شرک رو نفی میکنه خود به خود نظام کاستی و طبقاتی رو نفی میکنه. یعنی هر کس میتونه وارد مذهب او بشه و بعد در اثر این تعلیمات به نیروانا برسه هر کسی و در صورتی در مذهب ودا هر کسی در طبقه خودش برای ابد اسیره و بعد در طبقه خودش هم بعد به دنیای دیگه هم که میره بازم همونجوری اونجا هم تغییر پروتوکل و طبقه نه اونجا وقتی برمیداره باز در طبقه خودش میزایش. یکی دنیانه بنابراین ریاضت صوفیانه رو رد میکنه توسل به خدایان بیشمار و نیروهای غیبی از نظر اونا به اصطلاح اونا یعنی نیروهای مؤثر در سرنوشت آدم به نام آلره در خدایان شر اینا رو نفی میکنه و نظام کاستی رو نفی میکنه و بعد یک چیز دیگر نفی میکنه و اون هم پیدا کردن و جستجوی حقیقت در دنیا به وسیله تعقل. این کاری که برستون در قرنهای اخیر اعلام میکن رونه جنون الان داره میگن بعد فرقای ما در گذشته میگفتن و حتی ائمه ما میگفتن و خصوص از امام صادق به بعد که درسهای فلسفی مطرح میشه و بالاخص برای مطرح میشه که مکتب تشیع که ادامه مکتب اسلام بینش اسلامی اولیه است برای که این اقتصاد بشه به خوابه کنار بره پوشیده بشه حکومت های بنی امیه رو بخصوص بنی عباس بنی امیه عقل این حرفای نداشتن برای همین هم بودی دور از این رفت نده به چند سال بیشتر آمد نداشت و بنی عباس مکتب فلسفه یونانی ره از اون طرف و مکتب صوفیانه هندی و مسیحی ره از این طرف اشاعه دادن در جامعه اسلامی برای اینکه مکتب فکری و نوع دینیت اسلامی که در همون خط سیر اولیت به وسیله ائمه شیعه ادامه پیدا میکرد برای این ضعیف بشه، تضعیف بشه به وسیله یک فرهنگ قوی تازه و نیرومند کشورهای متمدن دیگه که جالب برای جوانها و روشنفکرهای اون زمان به کلی مشروط بمانه چون که زیاد هم موفق شده. این فلسفه یکی
از راههایی است که در هند و تمام هندو میکوشیدن تا از طریق حل مشکلات عالم و معماهای وجود حقیقت رو پیدا کنن. همون که ما هم دوچار شدیم، حتی بسیاری از علما، یعنی اکثریت، حتی علمایی که بعد وابسته به خود مسئله امام جعفر صادق هم بودن، میبینیم تحت تأثیر شدید یا احساسهای عرفانی مذهب شرقی قرار گرفتن، یا غیر مستقیم یا دچار بینش و نکب اندیشیدن فلسفه یونانی، و بعد اینها دخالت کرد در فرهنگ شیعی ما و متاسفانه اون وقت اون روح و جهت اولیه تضعیف شد و نموند در قرنهای بعد. اینا به این شکل که فلسفه هند روی این مسئل بحث میکردن که رابطه خدایان با عالم مادی چیه، روح چیه، جسم چیه، رابطه روح با جسم چیه، اول روح بعد جسم،
مرا آرام نشیدنش دیگه چی شده؟ دیگه که فرزندن مرده و در عزای او زندگی برای کشواره دیگه که میتونی یک جواره بیانده دیگه که کنه اگه دوست داشتی که مردم دناره همه فرزندان کنی بودن میگفت که بله، میگفت که اما میدیدی که در مرگه اونها چرا باید ترجم بازید؟ بنابراین خدا را کتاف بود، انتقاط بود و شاکر شاد داشت که تنها لذت داشتن یک فرزند بیشتر نداشتی. بعد از اونه این شدید باید ترجم بازید. این هم شنیدن که اتراف این بودایی معادانه اینه در یک لور میدونم کنم کجا نرشته شده بود که هر که مال ندارد رشت قدیسی روی که رشت میدارید، هر که مال ندارد آبرو ندارد، همین یک اصطاقی دو دفعه ازادی میشوند، هر که مال ندارد آبرو ندارد، هر که فرزند ندارد نور و چشم ندارد، هر که برادر ندارد پشت پشتیبان ندارد، هر که زن ندارد لذت زندگی ندارد، و هر که هیچ کدام از اینها را ندارد غم ندارد.
Thank
نمیتوانی به سازی، میتوانی از رنج و پریشانی و غلیبی نجات بدی. این کار هم میتوانی کرد و هم مفید است که بکنی. بنابراین حل معماهای جهان را رها کن. بنابراین در جزای تأثیر نیروهای نامحدود و عوامل دور از دست انسان و آلها را و دقدقه توسل و تقرر اونها و ترس از اونها که دائما ترس و مرز کده ترا گرفته و در جهانی باز حوض میگیم کنی رها کن. دقدقه این که بعد از مرگ مراتب و مراحل چه خواهد بود، پیش از مرگ چیست، و دقدقه یا اندیشه این که اصلا نیست، اونها همه رها کن. ریاضت را که تمام کوششش این است که نیروهای بدن تو و زندگی تو را ذوب کنه و به هیچ جا نمیرسه رها کن. چکار کنم؟ به یک چیز بپرداخت و اون خود که در دست تو که مسئولیت اون را هم داری و ممکن هم هست نسبت سرنوشت اختیارت کنی و چگونه خود را با شناختن و دوم عدالت. عدالت به معنی بودایی به عدالت ما شناختن و عدالت. عدالت به این معنی یک مبنای اخلاقی ما برای زندگیمون داشته باشه. مبنای اخلاقی مسائل ذهنی و مسائل ما محسوس و مسائل فلسفی و ریاضت های اونها رو بشنید. فقط و فقط یک اساسی برای اخلاق بریزیم. اخلاق یعنی چه؟ یعنی کیفیت بودن و کیفیت عمل کردن. یک اساس خیلی ساده. این اساس اخلاقی در چی باشه؟ بر عدالت. عدالت یعنی چه؟ عدالت یعنی هر کدام از قرائز، پیوندها، نیازها و امیال ما به اندازه طبیعی خودش زندگی داشته باشه و بهش مجال حیات بده. یعنی رابطه میان این قرائز گوناگون و امیال نیازهای گوناگون در زندگی یک رابطه متناسب متعادل باشه. در یک کلمه یعنی اعتدال میان روی. درست همین حرفه به نظر من افلاطون از اینجا گرفته. افلاطون مبنای اخلاق و سعادت اعتدال میان قوای گوناگون خشم و غضب و امثال اینها میدونه. اینها نیروهای مختلف روحی ایجاد اعتدال میان اینها سلامت روح رو ایجاد میکنه. چون که در بدن هم بلغم و دم و سودا و صفرا چهار عنصری است که بدن آدم میسازه، مزاج بدن آدم مادی میسازه. اعتدال میان این چهارتا سلامت بدنی میسازه و اعتدال میان قوای معنوی سلامت روحی است. این اخلاق است و اون هم زندگی مادی. یه دا هم یک چنین چیز میده مبنای اخلاق است. پنج ده اصل داره که من چیز پشته میکنم به نام ده اصل اخلاقی بودایی که معروفه. اون توجه بکنید به یک خصوصیت مشترک بین هر ده از وجود داره که قبل از اینکه من بگم شما در بارش بکنید. یک نکشتن حیوانات، دوم مصرف نکردن اموال غیر، سوم دوری از ناپاکی نبی استقیم، چهارم دوری و نفی شریک‌کاری، پنجم اجتناب از شکم پروری به خصوص بعد از ولادت. اینجا هست از اصول تعلیمات. ششم دوری و اجتناب از مستی، مستی شراب. هفتم اجتناب از رقص و آواز و طرب و لهو و لعب. هشتم نفی زیورالات و آرایش ها و تجمل های ظاهری مثل افل و پندمان. این دیگه مهم کنارگیری از بستر، بستر نرم به معنای خانمان، نه فقط تخت خواب، به معنای خانمان. دهم رد زر و سیم پول. این دهتا اون چیزی که اول به ذهن آدم میاد اینه که هر دهتا منفیه، هر دهتا منفیه، این شرمش مثبت نیست. اون خودش نشان میده خط درشت چهره بوداره، سینای بوداره. اگه خواسته باشیم نقاشی کنیم یه خط درشتش نه اعمال مراسمش خیلی ساده، خیلی خیلی مشروعات مذهب بودایی که به قبلی پیچید است که یک تکنیک شده، این خیلی ساده و هر فردی به تنهایی میتونه انجام بده، لبایم انجام بده. جامعه زعف پوشیدن یک نوع احرامه از نظر اونا. جامعه زعف پوشیدن و نشانه استرابه. الان هم توی نقاشی های مدرن زرده، رنگ زرده به همین معنا که انترسیونیست میگنه و همونجا هم به معنای استرابه، به معنای سندر زندگی انسانی. یکی تراشیدن سر و ریش، یکی آرامش و تأمل و مراقبه، مراقبت درونی. همونی که در تصرف ما کشف شهود میگه و خلصه میگه این مراحل مختلفش داره بطن، یعنی درون میگه چه توی درنامه، یعنی بعد از این کارا هر روز آدم چند ساعت بره و به درون خود فرو بره و مشغول تماشای حالات و حوادث و اسرار و امواج و همچنین نسیم هایی که در صحرای درونش میوزد تماشاگر و ناظر این دنیا باشه. از افتر رسمی بره بینید که چی به آدم باشه و الله نسیم هاش رو نمیتونه ترسیم و یکی تشکول گدایی، یکی از احکام تشکول گدایی. تشکول گدایی به دو معنا، دو تا سمبول در مذهب گدایی بودایی. یکی به این معنا چون اولین باری که ریاضت نجد از بودای تشکول گدایی رو برداشت و این آغاز سفر اونه. تشکول گدایی سمبول دو معنا رمزه، یکی به این معنا که من پیوندم با جهان در این حد و نیازم به جهان در این حد و این شکستن هاکی که مرا در چشم ها شکوه می بخشد و مرا متوجه خودم می کنه. این کشکول گدایی تو می ریزه دائمان تحضیل و دائمان تحضیل دیدن شدن آدم رو پرورش می ده و استقلال و بینیازی و عظمت و عظمت. آدم های زمیل هم که همیشه وصفت های ادمان که پیانه رسیم اونجا چی بکنیم؟ یک نظر چیه؟ نمیدونی در بیاریم اونه که چی نصد به ما چی بیرید به گونستی؟ این نامیشه به همه نامتاجه، به همه نامتاجه. و آدم که از هر تحقیق دائما میبینه، دائما این تحقیق برمشمه یک جایی که از همه بینیا شده و از همه بیزار شدن بین معنا که نظر اونا و قرض اونا و لطفشون آخری نمیشه در من کار من اثری نداشته باشه. این یک نوع بینیازی عمومی.
رمز دومینه، رمز دومینه که من ریاضت کش نیستم،
من به خوردن یا به خوابیدن یا به آشامیدن محتاجم. برای همین هم هستی کارتی جدایی را داشتم و روی این احتیاجی که میبینیم کارتی جدایی هم به دو چیز مستشار، یکی محتاج بودن، یکی محتاج نبودن. یکی در این ساعت احتیاج من آمده پایین، یکی به هر حال احتیاج دارم به زندگی ماسی. یعنی هم نشه حضور ترگیم کنه و هم نشه ریاضت بداری و نفی شوق، شوق شوقهتی در تو ای من، شوقهتی در تو تو از اون چه که هستی رها میکند و به طرف اون چه که میخواهی میکشاند و در این سفر از خود به ایدئالت تو با خود بیگانه میشی و به جای اینکه به خود بپردازی همواره به شوقت و به اشتیاق و ایدئالت میاندیشی، تو در آرزویت قربانی میشوی. این عمل دراز، عمل کریم که در اصل عقیدت اسلامی هم نقش شده، این معنای امیر از کلمه است. سنگیز به معنای علیانه شدن انسان در تمایلات پیروزی سوسیالیسم هایده یا بی نهایت امیره. و توی سوسیالیست های اخلاقی آلمان در قرن نوزده هم بسیار علمی مطرح شده که هفته دیگه هر خواهم کرد اینجا هفته دیگه. اما اینجا به این معناست که تو اگر میخوام برای نجات خودت از رنج و برای تربیت خودت بر اساس نظام اخلاقی مبتنی بر عدل و میان روی بیداری، اگر چنین کاری میخواهی بکنی باید ایدئالت و هدفت و شورت و عشقت خودت باشی و اون هم نبرای نمودن خودت، برای نمودادن خودت. این دو تایی سنه. بنابراین همواره در حالت خود یادی باید باشی، زیرا در حالی که خودت را به رخ دیگران میکشی و خود نمایی میکنی، خودت فدا کردی، فدای چشم دیگری و نظر دیگری. اون درست قریبی است که انسان به خودش میده. خودخواهان و خود نمایان و تظاهر کنان و ریاکاران بیش از فروتنانه خدمت تنهایی و خود نگری و خود گرایی بیش از اونها خودشان به پامال کردن، قربانی کردن و مطروح و مجبور نگرده مجبور نگرده. این آدم هایی که متلاشی هم همواره در دهن این اون، در ذهن این اون، در قضاوت این اون و خودشون به عنوان شخصیت، عنوان وجود، عنوان ذات قائم به خودش نمیابد، معنای روحی و معنای زمینه رو همی پرشه بشه. این آدم نیست و چیز بینندهای بیرونی نیست، به طوری که خودنما و خود آرا کسیست که اگر احساس کنه که همه چشم ها الان بسته بکن دیگه اون رو هیچ وقت کسی نبینه، خود دیگه هیچ وقت کسی نیست نفس شده، برای که وجودش در نظر دیگرانه، در ذهن دیگران، احساس دیگران، قضاوت دیگرانه. این که آدمی که خود داره و به قول های دیگر وجود حقیقی داره، این و تنهایی بیشتر هست و آدم اینجوری از تنهایی میترسه،
احساس میکنه که تا در اتاقش باز کرد رفت در برد کسی دیگه او رو ندید دیگه مثل یک خدا بی تفکیده دیگه نیست. این آدم هایی که کم یا کنشن همیشه توی ازدهام و حیاهو و همش ترک شدن ها و ترک شدن انوار امکان احساس وجودی معنی وجودی دیگه و وقتی که نفسه نیستن حراسشون برمی داره از مرگ خودشون چون میبینن که وجود ندارد. برای این کار به جای خودنمایی خودنمویی و به جای تظاهر صداقت. تظاهر یعنی این آدم خودنما که تظاهر میکنه یعنی خودش که ماف میکنه مکتوم میکنه یک چیز دیگر رو مینماله و بعد یادش میره اصلا خودش چیه پس کدام. اینه که انسان در پیوند ها و شهرت ها و نیاز ها و احتیاج هایی به دیگران و دیگر هاست که متلاشی میشه و پوچ میشه از این میپوسه و بعد در جمع شدن در خیشتن به خیشتن پیدا میکنه خود میشه من میابه و سجیره ای میشود در فرد بگران بوکا این چیزی که خود بودم بوکا بوکا عبارت از یک جزیره در وسط اقیانوس که آدم میتواند در وسط زندگی مثل اوش میتواند مثل یک نیلوفر اینا تعبیر مال خودمونه میتواند مثل یک نیلوفر بشود. چرا مثل نیلوفر؟ کار چگونه؟ چرا نیلوفر باید نیلوفر تنها گلیسته در فن بنیجن و از این سند آب فریدن میاد جویا و در بال دریا پهنش گسترش پیدا میکنه و تمام وجودش در زیر آفتاب میشکوفانه و بعد خشک و آفتابی روشن و گرم در کجا؟ در قلب آب و اقیانوس. این چنین من میتواند و باید زندگی کنه در قلب زندگی مادی و آلودگی ها و تپسی ها و پیوند های پلید پر از ضعف و دروغ و ذلت و احتیاج همه عطف بشه جزیره بشه دور نشه از جامعه. در همین مثل بودا آمد به بناره نرفت به گوشه میرشه دور نشه وارد جامعه بشه در قلب و بهبوهه زندگی و ذلت حیات روزمره. اما همچون نیلوفر از آفتاب محروم نماند. برای این کار معتقده که باید شناخت به اصل شناخت وجود بیاید. اصل این که جهان عبارت است مجموعه ناپایداری ها و ناپایدار ها و همه هیچ در پیش همه توش یا که اصل عمل سخت و دنیا رست یا که میگن جهان بربار است این افکار بودایی جهانبینی بودایی. در جهانبینی فلسفی یا مذهبی جهان یک نظام معنیدار مستحکمی یا مجموعی از دنیاهای غیب و شهادت و خدا یا خدایانی برش حکومت میکنند و یک امپراتوری یا چند امپراتوری در کنار همه یا یک صحنه از جنگ نمودها درش هست و بودها و وجودهای واقعی هم درش هست. اما بودا میگه دست اول اینه که بدانی که همه چیز در تغییره و که همه چیز از نظر ذات و از نظر عرض صفت و واقعیت حقیقتش وضعش همواره در ناپایداری در بودن و شدن و نابود شدنه و مرگزار همه چیز بنابراین همه چیز پوشه و همه چیز بی پایست هیچ چیز پایدار نیست و بنابراین بر هیچ چیز وفادار نباید موند و نمیتوان موند چون خود وفا نیست تغییر پذیره و چون خود وفادار نیست تغییر پیدا میکنه بنابراین هیچ چیز بی چیز اینجا به پوچی میرسه بوده.
به پوچی که میرسه بعد به من میرسه. من نیز پدیده ایست، واقعیتی ایست از جهان. پس باید بداند که من نیز یک مجموعه مرکب نسبی ایست که فرد او را به عنوان یک ذات احساس میکنه. بدانه که من یک ترکیبی ایست از جسم و از احساس و از ادراک و از عقل جزئی و عقل کامل. مجموعه این چند عنصر که با هم هیچ ربطی ندارند، از جنس هم نیستند، از پنجشنبه در حال تغییر و در حال مرگ و زاد و زواله، مجموعاً به من خودم احساس میکنم به عنوان من. بنابراین من دروغه
و خلاف وجاهت میگه در زیر من دروغیم که وقتی دلش به من دروغ اینجور من حقیقی به قوله دست به وجود میاد، اطمان بودا میگه نه بیشیدن نیست، اطمان وجود نداره، برحمن وجود نداره.
من به عنوان یک ترکیبی از عناصر ناپایدار هستم که به دروغ خودم رو یک ذات یک فرد حس میکنم. در کجا؟ در جهانی که همه حباب نمود سایر و اشباه ناپایدار محکوم به زواله.
خب بعد چی؟ یک من دروغین در یک جهان نمودین و بی بگیم در چه حد در چه اوج
چه باید کنید؟ چه باید کنید؟ سبزمین زندگیه، زندگی همی چه؟ یعنی من در جهان
زندگی،
من در جهان زندگی منه چیه؟ از یک عنصر ساخته شده فقط و فقط
رنج، رنج
و پس تمام جهان بینی بودایی روی این سپایه جهان ناپایداری های بی پایان. من یک ترکیب ناپایدار از عناصر مختلف که به دلیل خودم را حس می کنم و زندگی من، زندگی انسان عبارت است از رسالت ما در آمدن به این دنیا و رنج بردن و رفتن.
پس چی باید کرد؟
باید
راه نجات مکشا یا راه نجات عبارت است از عاقلانه، نه با اشراق و احساس از طریق ریاضت و نه با تفکر دماغی و عقلی از طریق فلسفه و نه با توسل به نیروهای گوناگون ما برای مادی یا از نظر اصلاح اونا به وسیله مذهب، بلکه فقط به فقط با تأمل خردمندانه در خود، شناخت درست رنج، بدانیم از کجا رنج میدانیم، بدانیم رنج چی هست، بدانیم راه نجات از رنج چیست. اگر اینها رو فهمیدیم از رنج نجات پیدا میکنیم، به نیروهای حقیقی که بی رنجی میرسیم. پس فقط آدم هدفش اینه که در این دو جهان رنج نبره. خود به خود هم مذهب بودایی به اینجا میرسه. شما میبینید که چقدر یک مطلب از این اوج عظیم و عمیقش بودا وقت میخواد مطلب رو عنوان کنه را حل نشون میده، چقدر به سرعت دارید منحنی بسیار سریع داره پروسه شروع میکنه. دیگه با این جهان بینی وقتی که جهان هیچ حقیقتی ثابت نداشته باشه و جهتش ها ثابت، خود به خود منکوس میشه، به خود به خود زندگی پیش میشه. بقول دستگاهیستی که جان پرستاست این همه به این جمله علاقمنده و همیشه تکرار میکنه، میگه وقتی خدا را از جهان برداریم، از نظر عقیده نیست، خدا را از جهان برداریم همه چیز مجاز است. راسته. چرا؟ خود ساخت جواب میده،
برای اینکه همه چیز مساویه.
مساویه چیه؟ مساویه هیچ، مساویه هیچ.
وقتی که اصل عمل دنیا نباشته باشه در برابر من که زندگی میکنم، بنابراین عمل بد من و عمل خوب من مساویه. درست تو اتاق دیشی میشستیم و میبینیم اون روز هیچ تکی میخوان به تذیرین بد نشسته باشیم یا خوب نشسته باشیم، با بهترین لباس آرایش دو زانون بالا نشسته باشیم و محترمه، یا اینکه که پاپن دراز بکنیم و به
پوشای چارواداری هم بدین فرق نمیتونه از من. چرا؟ برای اینکه در رابطه با احساس شناس و اصل عمل است که اعنا تقسیم بندی به خود بر به زشت و زیبا به سود و زیان میشه. وقتی که وجود نداره چی؟ یعنی همه چیز مساوی بودن و بقول دستش که همه چیز مشابه بودن و مجاز بودن جبریه. جبریه چون که آلبرت کامو هم میبینیم که در اون طاعون به همونجا میرسه با وقت در طاعون به همونجا میرسه به پوچی به دم غنیمتی راست این جهان بینید خود بخود به این میرسه. امکان نداره جهان وقتی بی معنی و بی صاحب و بی احساس و بی شعوره امکان نداره که انسان شعور داشته باشه و یک راه حقیقت رو برای خودش یا زندگی و سعادت و عدالت رو برای خودش بتونه به وجود بیاره. چون به قول چند زیلایی بگه که این مثل این اونه که کسانی که میخوان عدالت و خوشبختی و معنی رو در زندگی به وجود بیارن انسان ها، در حالی که معتقدن که جهان اصولا معنی نداره احساس و شعور نداره، مثل این است که میخواهن یک کاسه زهر یک کاسه آب گوارای شیرین از توی یک اقیانوس زهر بردارن. چنین چیزی ممکن نیست. برای که انسان یک عنصری که هرچه هم متعالی باشه از جنس هستی و در هستی و در این وضع جهانی سیتواسیون اومنه امکان نداره از اون حساب جداگانه داشته باشه. و بنابراین وقتی که زیر بنای جهان پدیده پوچ و خود به خود زندگی عبارت است از یک زمان و وضعی که به هر شکل تلقیش کنه و به هر شکل بگرانی و نیست مساوی و مشابه و درش هر کاری مجاز. و بودا برخلاف اونایی که میگن زن رو باید قنیمت دانه که نه من هستم فردا و نه جهان و بعد همه چیز هم نابود شدنی و بعد خوب هم در دنیا احساس نمیشه اصل عملی نداره، پس زن رو قنیمت بشماریم، پس لذت ببریم. این یک فلسفه افیکوری به قولی که مشهور شده، اما البته این یک دروغه، یا خیامی به قولی که مشهور شده این هم دروغه. ولی به هر حال این اعتقاد جمع قنیمتی و اصالت لذت مطرح میشه وقتی که نه هیچی به هیچی نیست این جهان بینید. اما بودا عاقل‌تر از اینه که باز به اصالت لذت برگرده. چرا که میگه همه رنج آدمی همین لذته، همه رنج آدمی همین لذته. چرا که میگوید اولین دست شناخت زندگی دست شناخت رنج است و اولین دست شناخت رنج خواستگاه رنج است. از کجا برمی شود رنج که همه زندگی رو میسازه؟ از یکی تشنگی، تشنگی، تشنگی آتش احتیاج داشتن است که مرا میکشانه به طرف چیزی و این به طرف چیزی کشیده شدن و رسیدن و گرفتن و نوشیدن و خوردن اینو بهش میگیم لذت. پس لذت عبارت است از پاسخی که زندگی به تشنگی ما میدهد و این مادر رنج، زیرا پیوند یک تشنگی ما و پیوند آدم را محکوم به گفتون میکنه که رنج بزرگ ما. فرزند لذت ما و مرد فرزند رنج ما. سیری لذت ما و گرسنگی که در پیداره باز رنج ما. وصال فراغ در پیداره. توتن قربت ره، اون دوری ره، سلامت بیماری ره، نام بینامی دنیامی ره، قدرت ضعف، جوانی پیری ره، دوستی کینه یا جدایی ره. میگین این هر چیز که به نام لذت به عنوان طعمه هایی بس سفره سریع از در برابر ما چیدن، هر لغمه ای که در میداریم و هر لغمه لذتی رو که میکشیم بلا فاصله در مزاجمون تأثیر رنج ره تأثیر داره بدون استثنا. از بودا می گفته زنی گریان و نالان می گه که بودا می گه مرا آرامشی برش. می گه چی شده؟ می گه که سرزندم مرده و در عزای او زندگی برام دشوار. می گه که میتونی یک جوابی به من بدی؟ میگه که داری. اگه دوست داشتی که مردم گناره همه فرزندان تو میبودن؟ میگفت که بله. میگفت که اما میدیدی که در مرگ آنها چقدر باید درد میبردی؟ بنابراین خدا را کوتاه بود، انتقاد بود و شاکر شاد داشت که تنها لذت داشتن یک فرزند بیشتر نداشتی. و اگر نه بیش از این باید درد میبردی. تو یک من شنیدم که چقدر این بودایی معاونه اینو در زد لو میدونم دونم کجا نوشته شده بود که هر که مال ندارد درست به قبل کنیم ترس بودایی، هر که مال ندارد